مرغ اندیشه که اندر همه دلها بپری، به خدا از دل و از دلبر ما بی اثری. آفتابی که به هر روزنه‌ای در تابی، از سر روزن آن اصل بصر بی بصری. باد شبگیر که چون پیج خبرها آری، زان چه دریای خبرهاست چرا بی خبری. دیدبانا که تو را عقل و خرد میگویند، ساکن سقف دماغی و چراغ نظری. بر سر بام نشستی مه نو میجویی، مه نو کو و تو مسکین به کجا مینگری. دل ترسنده چه از عشق گریزان شده ای، از کف عشق اگر جان ببری جان نبری. رهزنانند به هر گام یکی اشودهی، وای بر تو گر از این اشودهان اشوه خری. ای مه ار تو اساسی الحذر از جامه کنان، چه کلاهت ببرند ارچه که سیمین کمری. به حشر غره مشو این نگر ای مه، که از بیم می گریزی همه شب گرچه شه با حشری. می گریزی تو ولی جان نبری از کف عشق، تیرت آید سپری گرچه همه تن سپری. گر همه تن سپری و ره پنهان سپری، ور دو پر ور سپری در کف آن داموری. مردم دیده که مردم به تو مردم بیند، نظرت نیست به دل گرچه که صاحب نظری. در درون ظلمات سیاهی چشمان، همچو آب حیوان ساکنی و مستتری. خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد، آنچه از چشمه او جوش کند دیده‌وری. گر شکر را خبری بودی از لذت عشق، آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری. چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد، ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت چری. شیر گردون که همه شیر دلان از تو برند، جگر و صفشکنی همیت و استیزگری. جگر با جگران آب ظفر از تو خورند، به کمینگاه دل اهل دلان بی جگری. شیر ذاتش برمد سخت و دل آتش کده ایست، جان پروانه بود بر شرر شمع جری، پر پروانه بسوزد جز پروانه دل، چه پرش ده پره گردد ز فروغ شرری. شاه حلمی ز خلا زیر پر دل می رو، تا تو را علم دهد واهب انسان و پری. رو به مریخ بگو که بنگر وصلت دل، تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری. گر توانی عوض سر سر دیگر دادن، سزد ار سر ببری حاکم وهاب سری. سر ز تو یافت سری، پر ز تو دزدید پری. ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری. شیشه‌گر کو به دمی صد قدح و جام کند، قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری. مشتری را نرسد لاف که من سیم برم، که نبود و نبود سیم بری سیم بری. مشتری بود زلیخا مه کنعانی را، سیمبر بود بر سیمبر از زرشمری. زهره زخم زن آخر بشنو زخمه دل، به تری غره مشو چنگ کنندت به تری. چنگ دل چند از این چنگ و دف و نای شکست، وای بر مادر تو گر نکند دل پدری. ای عطارد بس از این کاغذ و از حبر و قلم، زفتی و لاف و تکبر حیل و پرهنری. گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی، ور تو شیری به یکی برق ز روبه بتری. سر قدم کن چو قلم بر اثر دل می رو، که اثرهاست نهان در عدم و بی سووری. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 2872 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که می دونید غزل هایی که به این صورت طولانیه، پیغام بسیار عمیق و جامعی داره. بنابراین توجه می کنیم به اینکه آیا می تونیم از حضور عمیقی که مولانا در سرودن این غزل داشته ما هم شریک بشیم، تا اون هوشیاری حضور در ما هم خودشو به ما نشون بده. مرغ اندیشه که اندر همه دلها بپری، به خدا از دل و از دلبر ما بی اثری. پس امروز مولانا خطابش یه شخص خاصی نیست، بلکه مرغ اندیشه است. اندیشه یا فکر که در همه سرها جریان داره، ولی مولانا میگه که در همه دلها میپری.
پس یک هوشیاری وجود داره که از جنس فرمه و در همه دلهای انسان ها میپره و چون در دل میپره مرکز اون انسان ها قرار میگیره، دل اونها میشه و به اون اندیشه میگه که به خدا از دل و از دلبر ما اثری در تو نیست. دل و دلبر ما همون زندگی است، یا اگه خواستین خداست. دلبر ما خداست، دل ما هم با دل خدا یکی است و وقتی ما آگاه نیستیم میذاریم اندیشه در دل ما بپره، که مولانا عمومیت میده اینو و محکم میگه که در اندیشه اثری از خدا وجود نداره و اینو قسم میخوره به خدا که از دل و از دلبر ما بی اثری خب این خیلی حرف بزرگی. اگر ما اینو درست بدونیم، نه فقط ذهنم بفهمیم که مولانا امروز توضیح میده درک عمیق همین بیان یعنی چیه. خیلی از مسائل برای ما حل میشه. خب اگر حقیقت یا اثری از خدا در اندیشه وجود نداره، پس من نباید برای حرفی که دیگران به من میزنن یا پشت سر من میزنند یا به خاطر باورهای کسی برنجم یا نسبت به اونا خشمگین بشم یا بترسم. اگر من خشمگین میشم و میترسم یا میرنجم، به خاطر اینه که من تصور میکنم یه کسی حرفی میزنه که این مغایر با اندیشه منه و اندیشه من دارای حقیقته. امروز مولانا میگه که در هیچ اندیشه‌ای حقیقت وجود نداره و ما رو راحت میکنه از این موضوع که سر اندیشه ما بحث و جدل بکنیم. مثلا یه دی بیان یه سیستم اندیشه رو بگیرند و ثابت کنن که این غلطه و یه دی هم بیاند از اون دفاع بکنند و انرژی و وقت و پول رو صرف این کار بکنند، آخر سر به نتیجه نرسند و دعوا بشه، چه در سطح فردی یعنی بین دو نفر یا در درون خانواده یا بین کشورها. این اتفاقات فراوان افتاده است و شاید شما یکی از کسایی باشین که از این موضوع رنج میبرید. یک کسی حرفی به شما زده یا خواسته ثابت کنه که باور شما غلطه و شما رنجیده و خشمگین هستید. میگه که ای اندیشه ای که در همه دلها میپری، به خدا از دل و از دلبر ما اثری در تو وجود نداره. بر اثر دل و دلبر من نمی جنبی تو. در هیچ اندیشه ای اثری از حقیقت وجود نداره. بس حقیقت در کجاست؟ حقیقت در ما زنده میشه، خرد در ما زنده میشه و تمام نوشته ها و گفتارها به خاطر اینه که ما رو هدایت کنه یا به ورای خودش اشاره میکنه، ولی در خود اون نوشته یا گفته هیچ گونه تقدسی، هیچ گونه خدایی، هیچ گونه زندگی وجود نداره. ولی ما اشتباها تصور کرده ایم که ما حقیقت رو در درون اندیشه مون جا دادیم و الان توضیح میده که حد اندیشه چقدره، به چه درد میخوره. پس بنابراین اندیشه اون اهمیت و والایی رو نداره که ما بهش قائل هستیم. آفتابی که به هر روزنه‌ای در تابی، از سر روزن آن اصل بصر بی بصری. مثل آفتابی هستی که به هر ذهنی میتابی. روزنه یعنی ذهن من، ذهن شما، تک تک ما روزنه است. یعنی روزنه کوچیکه. میتابی برای اینکه روشن بکنی. ما با روشن کردن ذهنمون موضوعات رو میفهمیم و چیزها یادمون میمونه. چیزهایی را که میشنویم و میبینیم به همدیگه مربوط میکنیم. به عبارت دیگه فکر میکنیم و مسیرمونو در جهان پیدا میکنیم، در جهان مادی. یادمون باشه گرچه که آفتاب ذهن ما رو روشن میکنه و با روشن شدن ذهنمون ما در بیرون شروع میکنیم به حرکت و اداره کردن امورمون، ولی هیچ گونه حقیقت و خدایی تو اون اندیشه ما وجود نداره و نمیتونه جا بشه درش. برای همینه که میگه که از سر روزن آن اصل بصر. روزن به قدری از روزنه بزرگتره. از اون سرچشمه بینایی تو بی بصیرت هستی. و داره توضیح میده یعنی چی. باد شبگیر که چون پیک خبرها آری، زان چه دریای خبرهاست چرا بی خبری. شبگیر یعنی هنگام شب، فاصله بین صبح و نصف شب، بادی که شب میگیره. پس معلوم میشه که این باد اندیشه در ذهن ما وقتی میوزه ذهن ما تاریکه، ولی خبر میاره. قشنگ اندیشه به ما میگه که دیروز چه اتفاق افتاده، اخبار چی میگه، روزنامه چی نوشته، کجاها جنگ شده، کجاها صلح شده، اینا رو میاره. مانند قاصد خبر میاره. ولی میپرسه که از اون جا یا از آنچه که دریای خبره، دریای خبر فضای یکتایی، فضای حضور، هوشیاری خلا هست. هوشیاری اندیشه‌ای یا فکری نیست، هوشیاری ذهنی نیست. بس معلوم میشه که اندیشه در یه جای تاریکی میوزه، هنگام شب میگیره. بادی که میگه مثلا بین ساعت 12 و صبحگاه شروع میکنه به وزیدن، این باد شبگیره. تشبیه میکنه به اندیشه ای که در ذهن ما میوزه، خبر میاره ولی از دریای خبرها بیخبره. میپرسه دیدبانا که تو را عقل و خرد میگویند، ساکن سقف دماغی و چراغ نظری. دیدبان کسیست که میره بالای بلندی و نگاه میکنه ببینه چه خبره، چی داره میاد. و اندیشه ما هم در جای بلندی وایستاده و به آینده نگاه میکنه. همینطور که اون دیدبان یعنی همین دیدبان، کسی که میره بالای بلندی و خبر میده چی میاد از دور. میگه که ای دیدبان که به تو عقل و خرد میگن، تو رفتی ساکن سقف دماغ شدی، آویزانی از مثل چراغ از سقف سر ما، و چراغ نظری با اون ما میبینیم و نظر با اون میبینه. یعنی وقتی نظر که هوشیاری حضور میاد به این جهان، به وسیله تو میبینه. پس معلوم میشه که وقتی اندیشه در خدمت حضور باشه، گرچه که حقیقتی توش وجود نداره، ولی میتونه به صورت خاصی که مثل این غزل مولانا پیغام غیبی رو به صورت ذهن بیاره، به صورت اندیشه بیاره. ولی وقتی به صورت اندیشه در آورد، اون پیغام دیگه پریده. اگر قرار باشه اون پیغام که اونجا زنده هست دوباره زنده بشه، دوباره ما باید اون فضا رو در خودمون زنده بکنیم. پس معلوم میشه حقیقت در درون ماست، در این نوشته نیست. اگر با خوندن این فضای حضور در ما ایجاد میشه، خردم در ما بیدار میشه. ولی اگر ما فقط سطح اینو میخونیم و معنی میکنیم و ولی از ذهن خارج نمیشیم، در این صورت ما به صورت یک دیدبان عمل میکنیم، دیدبانی که از ترس رفته اون بالا. قدیم هم دیدبان ها اگر نمیترسیدن، برای چی میرفتن اون بالا ببینن؟ خواستن ببینن دشمن میاد یا نه. این نشون میده که وقتی ما با اندیشه همهویت میشیم و اندیشه میشه مرکز ما، ترس ما رو میگیره. به عبارت دیگه، ما از عدم قطعیت آینده میترسیم، من و شما. و تا زمانی که میترسیم، همینطور که پایین داریم میریم خواهیم دید، از خدا خبری نیست. تا زمانی که میترسیم، خدا نمیتونه به ما کمک کنه. برای اینجا جلوی شما میگیریم. همینطور که داریم میاییم، ترس رو مطرح میکنه. از همینجا شروع میشه. ما به وسیله ذهن ما میخواهیم یه حالت قطعیت با آینده بدیم و راحت نیستیم که آینده قطعی نیست برای ما. فردا چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟ 3 سال دیگه چی میشه؟ اصلا چی میشه؟ ولی این خودش بی ایمانی و یقین نداشتن به نیکی نهاد زندگی رو نشون میده. شما باید با عدم قطعیت راحت باشید و نباید بترسید. و الان میگه چه این اتفاق میفته، ولی میخواد بگه که گرچه که به هر طرف که رومونو برمیگردونیم، این اندیشه چراغ نظر ماست، ولی چون دلمان شده میترسونه ما رو، ما میترسیم و سبب میشه که ما به جای غلط نگاه کنیم برای پیدا کردن زندگی و خدا. الان میگه بر سر بام نشستی، مه نو میجویی، مه نو کو و تو مسکین به کجا مینگری؟ اندیشه برای ما خیلی بالاست. فکر میکنیم به وسیله اندیشه میتونیم خدا رو پیدا کنیم. میگه رفتی بالای بام، پشت بام، و ماه نو را جستجو میکنیم. ماه نو کو؟ تا تو به کجا می نگری؟ توی بدبخت به کجا نگاه می کنی؟ جایی که ماه نیست نگاه می کنی. ماه نو موقعی خودش به ما نشون میده که در درون ما ببینیم که هوشیاری حضور از اندیشه جدا شده. در یه غزل دیگه مولانا میگه که اوصافت ای کس چمچه تو پایان ندارد همچو تو، چند آب روغن میکنم ای آب من روغن شده. آب روغن کردن یعنی مخلوط آب روغن رو هی ما تکون بدیم روغن قاطی آب بشه. یعنی روغن سمبل هوشیاری حضور و آب اندیشه است. وقتی شما میترسید آب روغن میکنید، وقتی شما واکنش نشون میدید آب روغن میکنید، وقتی میرنجید، وقتی خشمگین میشید، وقتی یه هیجان بالا میاد، وقتی یه دردی شما رو تسخیر میکنه، دارین آب روغن میکنید. ولی یه چیز مهم میره مولانا میگه، میگه آب من روغن شده. پس بنابراین مهمترین اتفاقی که شما منتظرش ممکنه باشید برای شما افتاده و اون جدا شدن روغن از آب در درون شماست. یعنی جدا شدن هوشیاری حضور از اندیشه در یه باشنده ای در این جهان که انسان باشه، این اتفاق افتاده، فقط ما بهش آگاه نیستیم. ماه نو سمبولیسم از در واقع از آیین مسلمانان آورده که آخر ماه رمضان میرن بالای پشت بوم ماه نو میبینن تا جشن بگیرن. این ماه نو در واقع اینه که شما یه لحظه حس میکنین که در درون شما از جنس اندیشه نیستید، بلکه از جنس حضور هستید، این هوشیاری خدایی هستید. ماه نو و این زمان بیداری شماست. بیداری یعنی این، بیداری یعنی من در درون یه لحظه حس کنم که این کارهایی که تا حالا من میکردم با اندیشه واکنش نشون میدادم و با اندیشه خدا رو جستجو میکردم و معتقد بودم که باورهای من پر از حقیقت، باورهای دیگران پر از دروغه و سر این ستیزه میکردم، اینا همه بیهوده بوده و در اون اندیشه ها حقیقتی وجود نداشته و بلکه توهم بوده و الان این ماه خودش به من نشون داده و این ماه شروع کرده به بزرگتر شدن حالا که من فهمیدم و میخواد تبدیل به ماه شب 14 بشه، یعنی به حضور کامل برسم. با این بینش در اندیشه حقیقتی وجود نداره، هر اندیشه ای که سبب میشه من واکنش نشون بدم و آب روغن بکنم، آب روغن کردن یعنی شما هی تکون میدین آب و روغن قاطی میکنین، نمیذارین روغن از آبتون جدا بشه. در واقع این هلال رو دیدن معنیش اینه که شما اینقدر این آب روغن رو یواش کردین، یه خورده روغن یه جای جمع شده و شما حس میکنین که از جنس زندگی هستید، از جنس هوشیاری حضور هستید، از جنس وحدت هستید، از جنس هوشیاری عشقی هستید و این کارهایی که صورت میگیره تا ما ثابت کنیم که ما برتریم و بهتریم و بیشتر داریم و اینا بازیه. و اینو مطمئن میشین. برای اینکه در درون حس میکنید. دیگه با سر باور نمیکنید. برای همین مولانا میگه که تو با هنوز با اندیشه صحبت میکنی. تو با اندیشه رفتی بالای بام. یعنی چی؟ یعنی اندیشه از نظر جهانی رفته بالا 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 بالا. گفتن آقا این اندیشه خیلی چیز خوبیه و با این باید ما خدا رو جستجو کنیم، پیدا کنیم. و هر کسی با اندیشه خودش جستجو کرده، یه عده‌ای دور هم جمع شدن، یه سری اندیشه های مشابه جمع کردن و از اون طرفداری میکنند، با کسایی که این اندیشه رو ندارن دعوا میکنند، جنگ میکنند، بحث میکنند، جدل میکنند و بنابراین دنبال ماه نو هستند. الان میگه که ماه نو کو؟ تو بدبخت از کجا جستجو میکنی ماه نو؟ ماه نو که بیرون نیست چه تو جستجو میکنی؟ ماه نو که اندیشه نیست. تا زمانی که با اندیشه جستجو میکنی که ماه نو رو اصلا نمیتونی ببینی. با اندیشه جستجو کردن یعنی آب روغن کردن. پس مهمترین اتفاق اینه که آب و روغن جدا هم هست، جدا هستن از هم. هوشیاری حضور و اندیشه با همدیگه ترکیب نمیشن، فقط موقتا مخلوط میشن. ولی اگر ما ذهن رو ساکت کنیم، آب روغن نکنیم، اصل وجود ما خودش رو از مادیات جدا میکنه، مانند روغن. ما میفهمیم چی هستیم، احتیاجی هم نداریم که این همه چیز بدونیم. کما اینکه در پایین راجع به 4 خدا صحبت میکنه. یکی مریخه که خدای جنگه، که میگه که به مریخ بگو که بنگر وصلت دل. و این 4 خدا در واقع به فعلیت در آمدن خاصیت های این 4 خدای سمبولیک در یه انسانه. فرض کنین که ستیزگری و زورگویی و زدن و شکستن و همین که میگه خنجر بنهی، یعنی خنجر رو بذاری کنار، لوازم ستیزه رو بذاری کنار. لوازم ستیزه میتونه همین بحث و جدل باشه، اطلاعات ما باشه و هیچ سری رو نبری. داری میگه که تو ببین از این 4 خدا کدوم هاش در تو به حد اعلا رسیده. خدای دیگه زهره هست که خدای شادیه. زهره در این غزل خدای شادیه بدون وصل. خدای دیگه مشتریه که خدای سیمبریه، خدای خوشگلیه، خدای دلبریه، دلبر زمینی که وصل به اون فضا نیست، فقط به قیافه ظاهری و خوشگلی ظاهری و دلبری ظاهری اهمیت میده. و عطارد خدای سخنوری و کتابت و معلومات و علم و که این دیگه در ما جا افتاده، کتابت و سخنوری بدون وصل. از ذهن صحبت کردن، از دانسته های خشک صحبت کردن، برای اینها اهمیت قائل بودن. حس بزرگی بر اساس همین معلوماتی که هیچ گونه حقیقتی توش نیست ولی ما تو ذهنمون جمع کردیم. و کبر داریم به خاطر اونا. حیله میکنیم، پرهنری میکنیم، همه چی بلدیم ما، یه جوری نشون میدیم که مثل ما همه چی بلدیم، مردم بفهمن ما همه چی بلدیم، تظاهر میکنیم. اینا در ما هست. امروز مولانا این چهار تا خدا رو مثال میزنه، به ما میگه که ببین کدوماش در تو هست. اینا جلوی وصل تو رو با خدا میگیره. خدا نمیتونه تا زمانی که اینا رو تو به اصطلاح در زمین اجرا میکنی نمیتونه به تو کمک کنه. ما فهمیدیم که ماه نو در بیرون نیست و فهمیدم که ماه نو اولین لحظه بیداری ماست در درون، که حس میکنیم که از جنس زندگی هستیم، از جنس اندیشه نیستیم و جداییمون از اندیشه شروع میشه و اون موقع هست که اندیشه هامون پربار میشه، در اینکه اندیشه شارژ میشه از اون روغن. روغن، حالا چرا روغن هم مثال میزنه؟ برای اینکه به روغن شما یه فتیله وصل کنید روشن میشه، آب وصل نمیشه، آب روشن نمیشه، مخلوط آب روغن هم فتیله رو روشن نمیکنه. پس هوشیاری یکتایی خلا روغن، شما فتیله و نور حضور و باشندگی و ساکن بودن از شما تشعشع میکنه هر لحظه. پس بنابراین مهم نیست که ما چی فکر میکنیم و یا چی کار میکنیم، مهم اینه که این فکر ما و این کار ما از چه هوشیاری داره جاری میشه. آیا هوشیاری ذهنیه، هوشیاری مندار ذهنیه، یا هوشیاری خلا و هوشیاری عدم و هوشیاری حضور؟ اگر هوشیاری ذهنیه مهم نیست شما چی کار میکنید، حتی کار خیر میکنید شما درد ایجاد خواهید کرد. بعضی مردم با هوشیاری حضور کاری ندارند، یه تصویر ذهنی از خودشون دارند، یه تصویر ذهنی از یه آدم ایدئال معنوی دارند و سعی میکنن کارهاشون رو تطبیق بدن با اون کسی که فکر میکنند در حد ایدئال دینیه یا معنویه. این کار نمیکنه، این خیلی سطحیه. این که شما نگاه کنیم ببینیم چی کار میکنین، خب منم اون کار رو میکنم، لابد شما که در حد اعلا معنوی هستیم، منم چون اون کار رو میکنم منم معنوی هستم، نه، این کوریه، این تقلیده، این به درد زندگی نمیخوره. تقلید به درد این میخوره که در جهان مادی اگه شما مثلا یه بیزینسی دارین، یه کاری میکنید، موفقین، من هم درست همین کارا رو بکنم یه جای دیگه، من هم میتونم شاید موفق بشم، ولی به درد زندگی نمیخوره. و الان که تا حالا با اندیشه صحبت میکرد اسمشو میذاره دل ترسنده. ببینید با شخص کاری نداره، نمیگه تویی که این نژاد داری یا مذهب داری، داره کلی صحبت میکنه. دل ترسنده دل انسانیست که اندیشه در اونجا قرار گرفته، میپره و ما هم فکر میکنیم که در این اندیشه حقیقتی وجود داره. خدا رو رها کردیم، چسبیدیم به اون اندیشه، در نتیجه دل ترسنده داریم. گفتم که راجع به ترس صحبت میکنه، به این علت گفت دیدبانا، الانم تأکید میکنه دل ترسنده که از عشق گریزان شده ای، ز کف عشق اگر جان ببری جان نبری. دل ترسنده تا زمانی که میترسه از اون فضای وحدت گریزانه. اصلا دائما میگریزیم ما از اون فضا. از اون فضا گریختن یعنی از خدا گریختن، به عبارتی از زندگی گریختن. چرا؟ برای اینکه دل ما میترسه. تا زمانی که میترسیم ما نمیتونیم به گنج حضور برسیم. بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در خودمون ترس رو کاهش بدیم، نترسیم. زندگی بسیار مهربونه، زندگی میخواد خودش از ما بیان کنه، پر از شادیه، پر از لطفه. اصلا شما این لحظه با زندگی مربوطید، تمام چیزها در این کهکشان میخواد به شما کمک کنه اگه مربوطید. پس ما اینطوری عمل میکنیم، ما این لحظه حضور داریم که زندگی خودشو و مهربانیشو و عشقشو از ما بیان میکنه، لحظه بعدم حضور داریم، نگران آینده نیستیم، نمیترسیم که چی میشه. اگه فردا هم میخوایم بمیریم مهم نیست، مهم اینه که این لحظه ما از فضای حضور عمل میکنیم و فکر میکنیم یا نه. لحظه بعدم از فضای حضور و از اون فضای وحدت عمل میکنیم و این کار رو داریم ادامه میدیم. اصلا ماموریت ما همینه در این جهان. ماموریت ما این نیست که بیایم اینجا و سعی کنیم که چند هزار دلار بیشتر از همسایه‌مون یا فامیلمون داشته باشیم. ماموریت ما اینه که جدایی اندیشه و هوشیاری حضور رو درک کنیم، یعنی بیدار بشیم و هوشیاری حضور بشیم تا این هوشیاری حضور خودش از ما بیان بکنه. و این فرصت بسیار کوتاه، ما بیشتر از 70 80 سال در این جهان نمیمونیم. در این فاصله باید این موضوع رو درک بکنیم و بیدار بشیم. پس به ما میگه که اگر از دست عشق جان ببری، یعنی تسلیم عشق نشی، جان نمیبری. یعنی در تو جانی وجود نداره. جان خالص مثل سود خالص، جان خالص نمیتونی ببری، زندگی نخواهی داشت اگر از کف عشق جان ببری. بعد میگه رهزنانند به هر گام، یکی عشوه دهی، وای بر تو گر از این عشوه دهان عشوه خری. ای مهر تو اساسی الحذر از جام کنان، که کلاهت ببرند ارچه که سیمین کمری. به حشر غره مشو این نگره ای مه، که از بیم میگریزی همه شب گرچه شاه با حشری. بله، هر گام، هر قدم، هر لحظه یه دزدی وایستاده، یکی عشوه دهی. عشوه کاریست یا حالتیست که یه آدم مندار انجام میده یا گاهی اوقات خودمون انجام میدیم تا خودمون رو فریب بدیم. یعنی عشوه رو میدونیم چی؟ عشوه یعنی اشارات ابروی خانم ها که بسیارم دل رو باست اونو گرفته و این اشارات غمز آلود زیبارویان خب بسیار فریبنده است. حالا شما فرض بفرمایید که یک کس مندار یک اشاره مندار میکنه و ما خوشمون میاد، چون از جنس منه، اشاره مندار میکنه و ما خوشمون میاد، از جنس من میشیم، در نتیجه کلاه ما رو میدزده و میگه این دزده. رهزنانند به هر گام، یکی عشوه دهی، یه نفر عشوه ده وایستاده، هر لحظه عشوه میآید و خرد شما رو میدزده و شما تبدیل به فرم میشین. وای بر تو، وای به حالت، اگر از این عشوه دهان عشوه خری، البته که عشوه دادن به ما، ما عشوه ها رو خریدیم خیلی زیاد. حالا باید چیکار کنیم؟ به ما میگه ای مه، حقیقتا ما هستیم. در ما اون روغن خودش رو از آب، هوشیاری و حضور که ماه، خودش از اندیشه جدا کرده. حالا ما آگاه نیستیم بهش، ولی شما که این برنامه رو تماشا میکنید، شما ماه رو دیدید، وگرنه این برنامه رو تحمل نمیکردید. اگر یه چیزی در درون شما با این برنامه ارتباط برقرار میکنه، معنیش این هست که ماه رو دیدید و روغن خودش رو از آب در شما به اندازه کافی جدا کرده که اینا معنی داره. اگر معنی دار نبود، و اگر برای شما معنی داره و به یکی دیگه این حرفا رو بزنید که اون من داره و عشوه گره، تخته میکنه شما رو، قبول نمیکنه، شروع میکنه بحث کردن. و بهتره که البته ما سعی نکنیم دیگران رو عوض کنیم. اگر ما حس کردیم که در درونمون ماه داره بزرگ میشه، بهتره که اجازه بدیم که ماه بزرگ بشه، هوشیاری حضور خودش رو در ما برقرار کنه. اگر نوری در ما پیدا شد و این انرژی سازنده شروع کرد به ساطع شدن، ممکنه دیگران هم ببینن استفاده کنن. ولی اینکه به زور میاریم که من بلدم، شما بیاین من به شما یاد بدم، این کار نمیکنه. و میگه که اگر تو اساسی، اگر تو داروغه‌ای، اگر تو شبگردی که هستیم، ای مه، اگر تو اساسی شبگرد هستی، البته ما پاسبانی هستیم که اجازه دادیم سرمایه رو ببرند، تو ذهن میگردیم ولی حالت پاسبانیمون از دست دادیم. الحذر از جامعه کنان، از دزدا دوری کن. فقط از طریق پرهیز و دوریه که تو میتونی کلاهت رو حفظ کنی، که کلاهت ببرند. کلاه شاهی ماست، تاج ماست، اختیار ماست، آزادی ماست. وقتی آزادی ما رو دزدیدند، تبدیل به فرم شدیم، حالا سیمین کمر باشیم. سیمین کمر یعنی از نظر دنیایی آدم حسابی هستی، مال و ثروت داری، حشم و حشر داری، ولی پایین میگه که تو به متعلقاتت، به دوستات و به فامیلت و نژادت و این چیزها غره نشو، مغرور نشو. اینو نگاه کن که میترسی. این نگره ای مه که از بیم میگریزی همیشه، و اگر نمیترسیدی که از گنج و حضور و زندگی که این لحظه هست نمیگریختی. چجوری میگریزیم از زندگی؟ این لحظه رو که خود زندگی است ما دوست نداریم، میگیم این یا مانع هست، یا اگر مانع نیست و من ازش متنفر نیستم، دشمن من نیست، یک وسیله است برای آینده. ما اینطوری به این لحظه نگاه میکنیم. با این لحظه ما عجین نیستیم، با این لحظه یکی نیستیم. اینطوری نیستیم که ما چنان در فضای وحدت غرق باشیم که فرم این لحظه هرچی باشه بپذیریم، چون این لحظه غیر از این نمیتونه باشه. اگر ما فکر میکنیم این لحظه غیر از این باید باشه، اشکال در ماست. حالا نه که این لحظه ممکنه از نظر ذهن به اصطلاح ناجور باشه که ما بخوایم اونو عوض کنیم، معنیش نیست که ما نمیخوایم عوض کنیم، ولی این لحظه همان است که هست و خود زندگی است و ما میخوایم وصل به زندگی باشیم و این لحظه رو هم نگاه میکنیم، فرم این لحظه رو، اتفاق این لحظه رو میخوایم عوضش کنیم و مطابق راهنمایی زندگی میخوایم عوضش کنیم. از آینده نمیترسیم، از عدم قطعیت آینده نمیترسیم، به گذشته متکی نیستیم، این لحظه زنده هستیم، این لحظه موازی با زندگی هستیم، پذیرش داریم، و در نتیجه نیروی سازنده زندگی یا انرژی سازنده زندگی به اعمال و فکرهای ما جاری میشه و محاله که ما شاد نباشیم، آرام نباشیم، اتفاقات خوب برای ما نیفته و میگه که تو ممکنه بخوای بگریزی و به اصطلاح اون در درون خودت موزیگری بکنی و راه پنهان سپری، ولی یه تیر سپری خواهد اومد که این ذهن سر تا سر مقاومت تو رو سوراخ میکنه و داغون میکنه. میگه میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق، تیرت آید سپری گرچه همه تن سپری، گر همه تن سپری و ره پنهان سپری، ور دو پر ور سپری در فخ آن داموری. فخ یعنی دام. پس میگه تو میگریزی، ما از این لحظه میگریزیم، این لحظه رو انکار میکنیم، با این لحظه ستیزه داریم، میگیم ای کاش اینطوری نبود، یه جور دیگه بود، یه جور دیگه تو ذهنمونه. این کار کار زندگی وار نیست، خداگونه نیست، اینطوری خدا نمیتونه به ما کمک کنه، باید این لحظه رو بپذیریم. میگریزی تو ولی جان نبری از کف عشق، از کف عشق نمیتونی جان ببری. تیرت آید سپری، یه تیر سپری میاد، تیر سپر وقتی فرو میره نمیتونی بیرون بکشی، نمیتونی ادامه بدی. گرچه همه تن سپری، گرچه همش مقاومتی که ما هستیم، ما معتاد به منفیگری، منفی بینی، منفی گویی، عمل منفی، معتاد به واکنش هستیم، معتاد به درد هستیم و این سبب شده که ما سپر بشیم. این موجود توهمی پر از درد و پر از مقاومت رو دوست داریم. این عشق نیست. اگه این کار ادامه بدیم، یه تیری میاد سوراخ میکنه این سپر رو. گرسی چی میگه همش سپری، ولی تیره تاید سپری. میگه گر همه تن سپری، اگه همش سپری، همش مقاومتی که ما هستیم، اگه شما این لحظه رو نمیپذیرید و تسلیم کامل در این لحظه نیستین، همه تن سپرین و راه پنهان سپری. اگر راه پنهان باز خودت داری، در درونه به کسی نمیگی ولی اون راه های خودتو داری، ور دو پر ور سپری، دو پری یعنی هم هویت با ذهنی، با دویی کار میکنی، سپری یعنی هم دویی هستی، هم یه بعد سوم خودتو، خودشو به شما نشون داده، یه خورده حضور خودشو به تو نشون داده. هر کاری بکنی در دام اون داموری، داموری یعنی دارای دام، یعنی هر کاری بکنی در کف عشق هستی، در دام عشق هستی. اینقدر ما نباید پنهان کاری کنیم، توطئه بکنیم، بر علیه خودمون نقشه بکشیم، نقشه های پنهان بکشیم. چرا ساده نباشیم؟ چرا تسلیم نباشیم؟ چرا این لحظه تسلیم زندگی نباشیم، لحظه بعدم نباشیم، بگیم هر اتفاق میخواد بیفته بیفته، برای اینکه من آسیب ناپذیرم، آسیب ناپذیری خودم رو الان دارم حس میکنم و اتفاقات و متعلقات و ولی هر چیزی که گیرم میاد نمیاد، اینا برای من مهم نیستن، برای اینکه اگه با اونا هم هویت بشم، یک سپری درست میکنم که نکنه به اینا آسیب بخوره، برای اینکه من اینا هستم. چجوری سپر درست میکنیم؟ یه بارها مثال گلیم رو زدم که گلیم با اون الگوهای نقشه های خودش هر نقشی نماینگر یه چیزی در ماست. بچه هم باید اینطوری بشن، همسرم باید اینطوری بشه، بیزنس هم باید اینطوری بشه، اینا رو باید اینجا جفت و جور کنم. یک دفعه یه تیری میاد میخوره و دکتر به شما میگه که سرطان داری، بیشتر از 6 ماه عمر نداری، ای بابا چی شد؟ یا بچه‌ت اونطوری که میخواستی از آب در نمیاد، ازم به حرف تو گوش نمیده، دکتر نمیشه، مهندس نمیشه، ازم از تازه معتاد میشه، نمیاد. برای اینکه پر از مقاومت بودی، برای اینکه وقتی خواستی کارا رو بکنی، اون کارها از اون فضای عشقی نبوده، از فضای مندار بوده، لگد زده و الان درد لگدش رو حس میکنی. دیگران رو ملامت نکن، میتونی برگردی و مطابق این غزل خودتو تغییر بدی. و یه چیزی هم بگم، اگر شما میبینین که باید خودتون رو تغییر بدین، روی خودتون کار کنید، سرخورده نشین. من الان دارم 40 سال زحمت میکشم، حالا که این چیزها رو گوش میکنم خیلی بدم اومده، برای اینکه این زحمت 40 ساله من بی خود شده. از من دنبال یک کسی میگردم منو تایید کنه، بگه تو اشتباه نکردی، این بچت بوده که بی وفا بوده، بد بوده، دیگران بودن که مقصر بودند، و اون ملامت منو تایید کنه و معتبر بکنه و منو بی گناه جلوه بده و از این حرفا. اینا کار نمیکنه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. مردم چشم که مردم به تو مردم بیند، نظرت نیست به دل، گرچه که صاحب نظری، در درون ظلمات سیاهی چشمان، همچو آب حیوان ساکنی و مستتری، خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد، آن که از چشمه او جوش کند دیده وری. مولانا الان میپردازه به حسای ما، که در حسای ما گرچه که لازم داریم ما اونها رو و کمک میکنن به ما، ولی اگر با اونا ما هم هویت بشیم، در حسامون زندگی کنیم، همونطور که پایین میگه یار ما اون کسی نخواهد شد که از چشمه او یه دیده‌ور، یعنی صاحب بینش و بینایی برمیخیزه. میگه که به مردمک چشم میگه، میگه مردمک چشم که مردم به وسیله تو همه چی رو میبینند، مردم رو میبینند، تو نظرت به دل نیست. تو وقتی میبینی بر اساس ذهن میبینی، بر اساس گذشته میبینی، در دید تو خدا و زندگی وجود نداره. نظرت نیست به دل، به دل نگاه نمی کنی. اگرچه که صاحب نظری، البته که ما صاحب نظریم، هر چی که می بینیم فورا قضاوت می کنیم، صاحب نظر هستیم. و بعد میگه که در درون ظلمات سیاهی چشمان، در داخل تاریکی سیاهی چشمان، مثل آب زندگی هستی. همونطور که میدونین آب زندگی در ظلمات که اسکندر دنبالش بود و خضر پیدا کرد و اسکندر نتونست، اینا رو میدونین شما. مثل آب زندگی ساکن و پوشیده هستی، اما خانه تو در کجا درست کردی؟ کجا زندگی میکنی؟ در دیده، یعنی یا درون چشم یا اون چیزی که میبینی زندگی میکنی. درستم هست، ما هر چیزی که میبینیم باز میکنیم میریم توش، در اون چیزی که میبینیم زندگی میکنیم. کجا باید زندگی کنیم؟ محل زندگی ما، خانه ما، هوشیاری، حضور، این لحظه است. به جای این لحظه در اون چیزی که میبینیم زندگی میکنیم. این نشون میده که چقدر حس بینایی میتونه هوشیاری حضور رو بدزده و اصل ما رو در خودش نگه داره و اصل ما بره در اون چیزی که میبینه زندگی کنه. خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد آن که از چشمه او جوش کند دیده‌وری. از چشمه فضای یکتایی شما به صورت دیده‌ور برمیخیزید یا نه از فضای ذهن به صورت یک آدم مصنوعی برمیخیزین، هر کدوم میخواین انتخاب کنید. بنابراین از فضای حضور به صورت دیده‌ور برمیخیزیم، از چشمه او برمیخیزیم، زندگی هوشیاریش رو از ما بیان میکنه. این لحظه ما حاضر و باشنده هستیم. میگه این لحظه حاضر و باشنده باش و بدان که من خدا هستم. این تعلیم از مسیحیت میاد. Be still and know that I am God. این انگلیسیشه. ساکن و باشنده باش، بعد بدون که من خدا هستم. اگر به صورت آدم مصنوعی از فضای ذهن بر بخیزید، از هوشیاری زندگی در شما خبری نیست. اگر به صورت دیده‌ور از چشمه اون فضا بر بخیزید، در این صورت خرد در شما وجود داره. گر شکر را خبری بودی از لذت عشق، آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری. چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد، ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت کری. پس اون چیزی که چشم شما شکر میبینه و شیرین ترین چیز زندگی میبینه، میگه که اگر میدونستین که لذت اون شکر در مقایسه با لذت و شادی و شیرینی گنج حضور چقدر ناچیزه، در این صورت این شکر خجالت میکشید و دیگه ادعای شکری نمیکرد. یعنی چیزهایی که ما شکر میبینیم، اون چیزهایی که ما رو تایید میکنه، منمون رو بزرگ میکنه، مثلا از اون چیزهایی که ما شکر میبینیم، خوردن، خریدن، اینو داشتن، اونو داشتن، اینا هم خوبه، ولی میگه اینا اگه اینا بدونن که چقدر بیارزشند، آب میشن از خجالت و خودنمایی نمی کنن. ولی میگه که وقتی ما شکر میشیم، یعنی با شکر هم‌هویت میشیم، شکرهای این جهانی، از فضای حضور غافل میشیم، اینا میدونیم که چشم غیرت، چشم عشق یا بگیم قانون زندگی، اجرا شدن قانون زندگی یعنی چی؟ یعنی این که فرم فقط فرمو میشناسه. فرم نمیتونه زندگی رو، هوشیاری، خلأ رو بشناسه. گنج حضور و این هوشیاری خدایی اجازه نمیده که فرم بشنوه. در نتیجه گوش شکر کر میشه. این چرا مهمه؟ این برای اینکه ما اگر کاملا هم هویت با شکرهای این جهان هستیم، باید بدونیم که گوش ما هم کره و این کری رو غیرت عشق میکنه. یعنی قانون این نیست که شکر حرف زندگی رو بشنوه. تا زمانی که ما هم هویت میشیم، به 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 چسبیدیم، کرم هستیم. دونستنش بد نیست. میگه ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت چری. شیر گردون که همه شیر دلان از تو برند، جگر و صفشکنی، همیت و استیزگری، جگر با جگران آب ظفر از تو خورند، به کمینگاه دل اهل دلان بی جگری. شیر ذاتش برمد سخت و دل آتش کده ایست، جان پروانه بود بر شرر شم جری، پر پروانه بسوزد جز پروانه دل، که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری. شاه حلمی ز خلا زیر پر دل می رو، تا تو را علم دهد واهب انسان و پری. پس اینطوری شد. الان راجع به شیر گردون صحبت میکنه. شیر گردون یعنی همون هیئت فلکی که خیلی شجاع هست، ولی به یه صورتی با ما هم صحبت میکنه، برای اینکه ما شیر گردون هستیم، شیر گردنده هستیم. یه شیر داریم که باشندگی و سکون ماست، یا باشندگی و سکون در ماست بدون ما، بدون حس و هویت و خود، اون شیر اصلیه. یه شیری هم هست که ما به طور مصنوعی ساختیم از خودمون که منه، و اون شیر گردونه، شیر گردنده است. میگه که اگه تو شیر گردون شجاع هستی، الان داره میگه که این از آتش میجهه و مقایسه میکنه اونو با پروانه، چقدر جان پروانه به اون ظرافت جری هست به آتش شمع، در حالی که شیر گردون مصنوعی از آتش میترسه. میگه شیر گردون درسته که شیر دلان از تو میبرند جگر و صفشکنی رو، جگر یعنی شجاعت و صفشکنی رو و غیرت و میل به ستیزه رو، استیزگری رو، که همه اینا رو ما داریم. ما هم به عنوان شیر گردون مصنوعی هم ظاهرا جگر داریم. جگر غیر از دله، همین شجاعت مصنوعی که ما داریم بعضی از ما، و میزنیم میشکنیم، که الان اینو با مریخ میخواد مقایسه کنه. و این غیرت داشتن مصنوعی، نه غیرت عشق، اینکه هر کسی به من حرف درشتی بزنه من میزنم تو سرش، یا هر کسی به باورهای هم صنف ما توهین کنه، اله میکنم، بله میکنم، اینم همیته. همیت و استیزگری که با این لحظه با هر چیزی ما ستیزه میکنیم، از خاصیت‌های مهم من ذهنی است. میگه که درسته که جگر با جگران آب پیروزی را از تو میخورند، ولی تو به کمینگاه دل اهل دلان بی جگری. در مقابل یک انسان با حضور که در دل کمین کرده، از دل بیرون نمیاد، از دل اصلی، تو نسبت به اون جگری نداری. و میگه که شیر ذاتش برمد سخت و دل آتش کده ایست. من ذهنی به عنوان شیر گردون یا گردنده از آتش میرمه و دل شبیه آتش کده است. و شیر میدونین که مثلا شعله رو به طرفش ببریم میترسه و اینو تمثیل میگیره. اما پروانه به این ظرافت که جونی هم نداره در مقایسه با شیر، جانش بر آتش شمع جریه، یعنی دلیر نسبت به اون. حالا میگه پر پروانه میسوزه، اما پر پروانه دل نمی سوزه. این میخواد بگه که در ما که پروانه هستیم یه جانی وجود داره، این جان میخواد بره توی آتش عشق و این ناخالصی ها می سوزه و تو نمی سوزی، بلکه پر تو ده پره میشه. پر پروانه بسوزد جز پروانه دل، که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری. تو نترس، خودتو بزن با آتش عشق و نمی سوزی. یعنی همه این چیزهایی که بهش چسبیدی و ازش من درست کردی، اگر رها کنی هیچی نمونه و هویتتو از اونا بکنی، ظاهرا به نظر میاد میمیری، ولی تو نمیمیری، ده پره میشی، هزار پره میشی. از روشنایی یه جرقه میزنه، از روشنایی اون تو پرت هزار برابر میشی. الان به ما میگه که تو شاه حلم هستی، شاه پذیرش هستی. حلم یعنی شکیبایی، حلم مال فضای حضوره، پذیرشه. بردباری همونطور که معنیش پیداست، من بار میبرم. وقتی من به ذهن زنده ام، شما حرفهایی میزنید که من با همش با دید ستیزه نگاه میکنم، بردباری میکنم، برای اینکه هر حرف شما بار برای من، تحمل میکنم، یک دفعه میزنم فنر میپرم. ولی حلم یا شکیبایی فضای خالیه. این فضایی که همه جا رو گرفته، فضای خالی، خاصیتش اینه که وقتی جسم مادی میاد توش، باز میشه تا اونو در خودش جا بده. و میگه تو شاه فضاداری هستی. به ما میگه شاه حلمی ز خلا، یعنی از طریق خالی شدن، و خلا، خلا یعنی سپیس، فضا، فضای خالی. از طریق فضا شدن برو زیر پر دل، دل اصلی، دل خدا، تا تو را علم دهد واهب انسان و پری. تا تو علمتو از اون بگیری، بخشنده انسان و پری. پری هر چیز غیر از انسان، که البته زیبا هم هست، واهب یعنی بخشنده انسان و پری. بذار به تو چی بده؟ بخشنده انسان و پری از لحاظ ما که بتونیم یه عقیده ازش داشته باشیم، همون فضای و یک تاییه. که به تو چی بده؟ به تو علم بده. علم تو از اینجا بگیر. حالا اون چهار تا خدا رو میگه. میگه تو که حالا که اینا رو فهمیدی، رو به مریخ بگو که بنگر وسط دل، تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری. گر توانی عوض سر سر دیگر دادن، سزه در سر ببری حاکم و وهاب سری. سرز تو یافت سری، پرز تو دزدید پری. ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری. شیشگر کو به دمی صد قدح و جام کند، قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری. پس به مریخ که سمبل زورگویی و زدن و شکستن و تنبیه کردن و ترسوندن و ایناست، حالا شما ببینید این خاصیت‌ها در شما هست یا نه. اگر هست، در این صورت به شما میگه که برو به مریخ بگو که چیکار کنه، بنگره به وصلت دل، با دل یکی بشه. با دل یکی بشه یعنی در این لحظه حاضر و باشنده هستی و این وصلت رو از دست نمیدی و اجازه میدی که هوشیاری این وصلت و این حضور به اعمال شما و فکرهای شما جاری بشه و از ترس بر نخیزی، از عدم رضایت و شکایت بر نخیزی، بلکه از یه حلم بر بخیزی به عنوان انسان و فکرت هم از اونجا بر بخیزه. بعد بگه که خنجر رو بذار زمین، یعنی وسایل زورگویی رو و ترسوندن رو بذار زمین، تا که هیچ سری رو نبری. هیچ سری رو نبری یعنی سری رو نشکنی، دلی رو نشکنی، برای اینکه در واقع اون انتظارات ما الان شده دلهای ما. و الان به شما میگه که اگر تو بزنی سری رو خورد کنی، میتونی سری دیگه بدی؟ اگر میتونی بدی، خب در این صورت میتونی بشکنی، ولی ما نمیتونیم بدیم. ما زورگویی میکنیم، سر یکی رو میشکنیم، میترسونیم، در واقع با این کار دلش رو میشکنیم، برای اینکه سرش دلش شده. امروز گفت که فکر میکنه که تو فکرهاش حقیقتی وجود داره. بیشتر مردم اینطوری هم. تو هم مریخیت میکنی و از دل بر نمیخیزی، از دل نمیگی، میگی برو این کارو بذار کنار. تو نمیتونی سر بدی، فقط یه نفر میتونه سر بده و این زندگیه که میتونه سر بده. اگر میگی میتونی سر بدی، خب میتونی سر رو بشکنی، تا که نمیتونی بدی و سر مشکن بی خودی و به اون زندگی میگه که سر ده. تو یافت سری، پر پریتشو از دو دوز دیده و تریشو، تری یعنی انعطاف، یعنی وجود اون هوشیاری در اعمال ما، در فکر ما. سر از اونجا پیدا میکنه اینا رو، یعنی فکرهای ما تری رو، انعطاف و خرد و بوی زندگی رو از اونجا میگیره. زتا آموختری و زتا آورد زری، زری یعنی عشق، عشق رنگ زرد داره، عاشق زرده. و اگر ذهن میتونه حرف عشقی بزنه، از اونجا میگیره حرف عشقی رو میزنه. و یعنی سر که یا فکر که عشق بلد نیست اصلا، از کجا بیاره عشقو؟ حالا میگه اگه شیشه‌گری که به هر دمی، به هر فوتی هزاران تا قدح و جام میکنه، و این زندگی، زندگی این لحظه همه چی رو خلق میکنه. حالا این اومد اگه من ذهنی رو، چون ما همش اصرار میکنیم که آقا منم از بین نبر، این من خیلی مهمه، منم یه قدح دیگه، یه چیزیه بالاخره. میگه شیشه‌گری که به هر لحظه هزاران تا قدح جام میکنه، درست میکنه، اگر یه قدح بشکنه لابد میدونه که باید بشکنه. تو از اون دوری مکن زور نتوان گشت بری. این خدای جنگ و زدن و خورد کردن بود، گفت که برو وصلت دل کن. مشتری هم باید این کارو بکنه، مشتری هم خدای دل بریه. مشتری را نرسد لاف که من سیم برم، که نبود و نبود سیم بری سیم بری. مشتری بود زلیخا مه کنعانی را، سیم بر بود بر سیم بر از زر شمری. مشتری بازم سیاره است، یه سمبول چیه؟ خدای سیمبری و زیبایی و دلبری، و منتها دلبری که در خارجه، وصل نیست در اونجا، واصل نیست، وصل به حضور نیست، فقط به خیر و فر ظاهری و چجوری خودم رو زیبا کنم. و میگه که مشتری بهش ادعا نمیرسه. اگر شما اجرا کننده حتی اعلای خاصیت ستاره مشتری در زمین هستید، میگه که کارت خرابه. بازم برای اینکه سیمبر، سیمبر کسی که بر و بدن بلورین داره و خیلی خوشگله، که هیچ سیمبری برنده سیم نبوده، برنده سیم نبوده یعنی زندگی نبوده، برنده زندگی نبوده. کسی که فقط به زیبایی ظاهریش توجه داره و به اون هوشیاری حضور توجه نداره، نمیتونه زندگی ببره با این چیز ظاهری. کما اینکه ما میبینیم خیلی ها، از مخصوصا خانم ها در آمریکا دیده اینو، خانم های هنرپیشه که خیلی به زیباییشون علاقمند بودن و هم هویت بودن، وقتی سنشون رسیده به 40-50 و این زیبایی ظاهری شروع کرده به پژمرده شدن، بی نهایت دیپرس شدن، اعصابشون خراب شده، برای اینکه مردم دیگه اون توجهی که باید به این زیبایی میکردن نکردند. و شما هم اگر در این مسیر هستی، مواظب باشه این زیبایی ظاهری بدون وصال، اگر وصل باشی دائما اون هوشیاری و زیبایی، از این زیبایی شما بیرون تراوت میکنه و زیبایی شما همیشه زیباست و پیرم بشه زیباست، و از این زیبایی ظاهری شما اون نور تشعشع میکنه. ولی اگر داره مثال میزنه، میگه که زلیخا عاشق یوسف بود، زلیخا عاشق مه کنعانی بود. یوسف هم نمیگه مه کنعانی، دوباره هم یوسفه هم کنعان، رمز نامحدودیه، جهان نامحدودیه و ماهش همین دوباره اصل شماست. میگه زلیخا عاشق یوسف بود و ولی یوسف سیم برنده اصلی بود، زلیخا هم خودش رو قاطی کرده بود که منم سیم برم، یعنی هم زیبا هستم هم زندگی میبرم، سیم برنده هستم. اما سیم بر بود بر اون یکی، سیم بر از زرشمری، از دنبال پول، یعنی به لحاظ مادی بود که سیم بر بود. نقره رو ملاک قرار میداد، یعنی زیبایی ظاهری رو و چیزهای ظاهری رو ملاک قرار میداد. پس یادمون رفت که یادمون نره که با چیزهای ظاهری زیبایی هم هویت نشیم، گرچه که زیبایی ظاهری بسیار خوبه، با ما مواظب زیباییمون و جوانیمون و بدنمون ورزشمون باش. بعد الان یه چیز دیگه میگه، میگه که زهره زخم زن آخر بشنو زخمی دل، به تری غره مشو چنگ کنندت به تری چنگ دل، چند از این چنگ و دف و ناشکست، وای بر مادر تو گر نکند دل پدری. یکی دیگه از به اصطلاح اجرای در حد اعلا، در حد اعلای مثلا شادی بخش، اجرای خاصیت زهره در بعضی انسان هاست. ساز میزنند میخونند ولی وصل به اون فضا نیستند. با وجود اینکه وصل به اون فضا نیستند، یه تری در، یه شادی، یه آبی خلاصه هست در کارشون. میگه که تو زخمه دل رو بشنو، زخمه ذهن رو نشنو، نذار ذهنت بزنه این سازو. درست که در حد اعلا ساز میزنی، خیلی خوب میزنی، و به ما میگه که اگر ما سازن هستیم، کما اینکه دیده ایم موسیقی دانان بزرگ سرزمین ما وقتی ساز میزنند انگار با یه هوشیاری دیگه عجین شدند و یک کس دیگه، یه نیروی دیگه از طریق اینها این ساز رو میزنه. اینو ما دیده ایم در موسیقی دانان بزرگ کشورمون، ولی حالا انتقاد نکنیم، برخی دیگه که با وجود اینکه میتونن خوب ساز بزنن و هم میزنن، بیشتر دردهای جامعه رو میگن، از غصه و غم میگن، نمیدونم، یعنی وصل به اون منبع شادی و خبر نیستند، از اونجا نمیزنن، دل نمیزنه اینو، بلکه ذهن میزنه و میگن که باید دردهای جامعه رو ما منعکس کنیم. خب دردهای جامعه رو برای چی منعکس کنیم؟ شما درد جامعه رو منعکس کنید که درد زیاد میشه، که شما باید درد رو حل کنی، کم کنی، و میبینی که این غزل ها زمان حمله مغول گفته شده، هیچ اثری از مغول و چنگیز و کشتار و این چیزها نیست، این همزمان با حمله مغوله. پس مولانا و اون کسی که وصله از بالا نگاه میکنه، از درده های کوچولو که مردم، پدرم در اومد، بدهکارم، آواره شدم، از اینا صحبت نمیکنه. برای اینکه مولانا هم ظاهرا آواره شده بود دیگه، از کجا رفته بود؟ از شمال شرق ایران اون روزی رفته بود به گونیه که خیلی خیلی دوره و به یه مملکتی که زبانش هم نمیدونسته، ولی هیچ از آوارگی حرف نمیزنه، برای اینکه وصله و اون دلی که داره شادیشو و آرامششو و عشقشو به وسیله مولانا در جهان پخش میکنه. برای همینه که به سازم میگه که بشنو زخمه دل رو، و میگه که چنگ دل خیلی شده که از این چنگ و دف و نای بی خودی شکسته، چنگ و دف و نایی که از درد و غم و گرفتاری ها و اینا صحبت میکنه شکسته، وای بر مادر تو، یعنی مادر تو به مرگ تو خواهد گریست، برای اینکه تو مرده متحرک هستی. اگه این کارو بکنی، اگر دل برای تو پدری نکنه. و الان حرفش با خدای کتابت و سخنوری و نوشتن و علم، و که بیشتر ما هم هویت هستیم. ما فکر میکنیم که زندگی رو میشه توی انگشتونه جا داد. مخصوصا کسایی که عالم هستند، هم هویت با فرمول هاشون هستند و به وسیله اونها میخوان زندگی رو حل کنن. زندگی در انگشتونه جا نمیشه، داره اینو میگه. ای عطارد، بس از این کاغذ و از حبر و قلم، زفتی و لاف و تکبر، حیل و پرهنری. گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی، ور تو شیری به یکی برق ز روبه بتری. سر قدم کن چو قلم، بر اثر دل می رو، که اثرهاست نهان در عدم و بی‌صوری. پس کسی که سمبل عطارده، به درجه اعلا ادبیات میدونه، دستور زبان میدونه، نمیدونم اینقدر دیگه چیز میدونه که آدم حیران میمونه که چقدر چیز میدونه، میگه که بس کن از این کاغذ و از این مرکب و حبر یعنی مرکب و قلم، از این سخنوری و از این ایراد گرفتن ها و از این نمیدونم این از دستور زبانش درست نبود، تلفظش درست نبود، اینا رو بذار کنار. برای اینکه اینا جزء زندگی نیست. اینا خوبه که آدم، و چقدرم خوبه که ما اینو میشنویم از مولانا، و شما میتونید آثار مولانا را بخونید ولو اینکه بعضی جاها تلفظش غلطه یا حالا کاملا متوجه نیستیم. بعضی ها که غول ادبیات ما هستن و وقتی این سطر رو بخونن فعل و فعالش رو خوب تشخیص میدند و یه ساعت راجع به یه فعل صحبت میکنند، آدم رو در پیچداب این دستور زبان گم میکنند و چنان وانمود میکنند که اصل اون دستور زبان نه ورای این شعر. در واقع اونی که مهمه اینه که زندگی در شما بیدار بشه به وسیله این شعر، نه اینکه دستور زبانش رو شما درست میفهمید یا اینکه معنی لغتش رو درست میفهمید یا نه. میگه ول کنین حس بزرگی را که بر اساس این دانشت میکنی و لافت و ادعاتو و تکبرتو به خاطر اون و حیلگریتو و حیله میکنی که به انواع راه ها میری که خودت بزرگ نشون بدی و خودت پرهنر جلوه میدی، همه چی میدونی، علم میدونی، موسیقی میدونی، ادبیات میدونی، دستور زبان میدونی، تاریخ میدونی، جغرافی میدونی، همه چی میدونی. رها کن اینو. اگر پلنگی یک باد تو را موش میکنه و اگر شیری با یکی برق، برق یعنی جرقه آفل، یعنی یه اتفاق میفته متوجه میشی نصف چیزهایی که میدونی غلط. ما چهار تا توری بهش متکی هستیم، فقط یه توری دیگه در میاد میگن این چهار تا همه غلط بوده. چیکار باید بکنیم اون موقع؟ ما همه شما رو توضیح دادیم، ویس بزرگی کردیم، حالا اون چهار توری از بین بره، ما مردیم. حالا میگه چیکار کن؟ سر قدم کن چو قلم، بر اثر دل میرو. سرتو قلم کن، همونطور که قلم به وسیله نویسنده نوشته میشه، اجازه بده که فکرهاتو و اعمالتو دل بنویسه. بر اثر دل میرو، اون مسیری که دل تو را میبره بنویس، که اثرهاست نهان در عدم و بی‌صوری، که اثرهای نهانی زیادی وجود داره که با وقتی هم هویت با ذهن هستیم نمیبینیم، در عدم و بی‌نقشی. عدم و بی‌نقشی یعنی چنان با فضای حضور ما یکی شدیم که هیچ چیزی رو در بیرون نمیبینیم که ما اون هستیم، بلکه با ندانستن راحتیم. نتیجه ای که از عطارد گرفت اینه که شما با ندانستن راحت باشید. خیلی مهمه که ما ببینیم، بگیم نمیدونم و با این ندانستن راحت باشیم. از بدیم در همینجا مطلب رو من تمام کنم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن روی صفحه و در خدمتتون هستیم. چند دقیقه اگر امری داری میتونید زنگ بزنید. از حالا به بعد در خدمتتون هستیم. جمع اشخاصی که به گنج حضور پیوستند، به خانواده گنج حضور 110 نفر شده. ما احتیاج داریم به 300 نفر خارج از ایران که عضو برنامه گنج حضور بشن که بتونیم انشالله برنامه منو ادامه بدیم. پیشنهاد میکنم که عضو خانواده گنج حضور بشید و با 50 دلار در ماه که میپردازید هم به خانواده گنج حضور و برنامه گنج حضور کمک میکنید، هم 4 تا سی دی میگیرید در آمریکا و کانادا 50 دلار، در اروپا 50 یورو و در ایران اگر 25 دلار بدید، یعنی 25000 تومان، 4 تا سی دی میگیرین هر ماه و عضو برنامه گنج حضور خواهیم بود یا خانواده گنج حضور. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
هستم از ونکوور زنگ میزنم. برنامه‌تون مثل همیشه عالی و خوشحالم که افراد بیشتری به گنج حضور پیوسته شدن. خدا حافظ، خدا یارتون.
خواهش میکنم، مرسی. فعلا تلفنی نداریم، اگر امری دارید چند دقیقه وقت داریم میتونیم در خدمتتون باشیم. این پیشنهاد رو بنده رو شما بپذیرید، برای اینکه هم به خودتون کمک میکنید هم به خانواده گنج و حضور کمک میکنید. این سود دو طرفه داره، هم این برنامه ادامه پیدا میکنه، هم شما 4 تا سی دی میگیرید یا دی وی دی. این مطالب رو شما تا 1 سال اگر تازه این برنامه رو شروع کردین به دیدن باید گوش بدین تا مطالبش جا بیفت. با 1 بار گوش کردن، 2 بار گوش کردن جا نمیفت. پس این پیشنهاد من خیلی خوبه که شما عضو خانواده گنج حضور بشید و 4 تا سی دی دریافت کنید و بارها به این سی دی توجه کنید. یه مطلب دیگه، این غزل رو بارها بخونید، مثلا 50 دفعه 60 دفعه بخونید، هر دفعه روش تأمل کنید، بذارید معنا در شما زنده بشه. اگه بخونید معنا در شما زنده میشه و یه دفعه میبینید که اون هلال ماهو در درون خودتون دیدید، یه دفعه روغن از آب جدا میشه. تلفنی نداریم، اگه کسی صحبتی داره میتونه زنگ بزنه و این قسمت از برنامه که متعلق به شماست و باید زنگ بزنید پیغام بدید بسیار بی رونقه، برای اینکه شما زنگ نمیزنید پیغام بدید. اون کسایی که به این برنامه گوش میکنن میتونن زنگ بزنن یه پیغام معنوی بدن. و این قسمت برنامه رو من دلم میخواست نیم ساعت حداقل بشه که شما زنگ بزنید پیغام های معنوی بدین که از زبان شما که گفته میشه به دل می نشینه. و اگه این کار رو بکنید هم به خودتون خدمت میکنید هم به همزبانانتون خدمت میکنید. شما که میگین به زبان دیگه گویاست و زیباست. برخی از دوستان میگه ما میترسیم اشتباه بکنیم. چقدر قشنگه که آدم زنگ بزنه و اشتباه بگه ولی مطلب رو بگه. و همین ترسه که شما باید مواظبش باشید، کم کنید در خودتون. تا زمانی که میترسیم گفتیم خدا به ما رو نمیاره. بله بفرمایید.
سلام استاد شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
باز یکی از برنامه‌های بسیار بسیار عالی. باور کنید من کانستراکشن کار میکنم ولی امشب استثنایی کارم رو 2 ساعت عقب انداختم که برنامه شما رو نگاه کنم. بعدا دارم همچی انگار پر گرفتم دارم میرم سر کار. باور کنید.
خیلی ممنون، مرسی.
من یه بسیج برای خودم به خود درست کردم، اسمش گذاشتم بسیج پاییزی. برنامه واقعا به خودم عهد بستم که 3 هفته واقعا روی این مقوله بسیار تمرکز روی حضور کار کنم. خیلی خیلی واقعا این برنامه شما داره به من کمک میکنه که به یه همچین کانکلوژنی توی زندگیم رسیدم و خیلی داره این بسیار دارم به یه جاهایی میرسم، یعنی به قول احساسش میکنم که دارم واقعا به یه جاهایی میرسم. ولی همین این کارهایی که شما میگی من دارم میکنم. من مثلا واقعا ریلیجیسلی روزی 2-3 ساعت سی دی گوش میکنم، هر غزلی رو چندین بار گوش میکنم، سعی میکنم به قول نوک این غزل به غزل بعدی که میره به صورت بیت بعدی که میره درک کنم. یعنی به قول یه شاگرد خیلی خوبی بودم برای شما.
شما موافق هستین که امروز مولانا به ما گفتن که حقیقت در اندیشه ما نیست و به خاطر اندیشه نباید ما خودمون رو ناراحت کنیم و قبول دارین که بس از این انسان‌ها به خاطر فکری که میکنن ناراحت نشند؟
بله بله دقیقا. ببین یعنی این که من میگم به زندگی من کمک میکنه، ای کاش من به قول این ادبیات شما رو داشتم بدونستم به این راحتی بگم. دقیقا تو همین مایه است، دقیقا تو همین مایه. یعنی رشدی که تو به من به وجود اومده تو این مدتی که به برنامه شما دارم نگاه میکنم و دائما این رشد بزرگتر داره میشه همینه. و با این ناراحت نشدن ها احساس میکنم وقت زیادی پیدا کردم، احساس میکنم 4 ساعتم بیشتر شده.
نه تنها ناراحت نشدن ها، بلکه به خاطر اندیشه ناراحت نشدن ها. چون مردم به خاطر اندیشه ناراحت میشن. شما میتونید بزرگ یه جایی بزنید روی دیوار که من به خاطر اندیشه هم بس از این، یا به خاطر فکری که میکنم ناراحت نخواهم شد، و اینو انجام بدید. و اگر گفتیان چرا یا شما از خودتون پرسیدیم، بگین که غزل امروز به ما گفت که در اندیشه حقیقت وجود نداره. خب من باهاتون خداحافظی کنم چون برنامه هم به پایان رسیده. اگه امری ندارید انشالله هفته دیگه با هم صحبت کنیم. قربان شما. از کسایی که تازه اومدن رو خط خواهش میکنم هفته دیگه بیاند بلافاصله بعد از برنامه که پیغامتون رو بدید. الان دیگه برنامه ما تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.